هوای من، ماه من، رویای من، حسرت چشمان تو بارانیم کرد.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان روح‌الله‌پور هستم. اینجا شبکه رادیوی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه علمی تخصصی سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امشب قرار هست یک بحث تخصصی دیگه رو در حوزه دندانپزشکی با شما به اشتراک بذاریم. این بار رفتیم سراغ یکی از حوزه‌های خیلی مهم در پاراکلینیک دندانپزشکی، جایی که به تشخیص ما، درمانهای ما، طرح درمانهای ما به شدت کمک میکنه. مبحث مهم رادیولوژی. صحبت امشب ما در رابطه با این هست که به عنوان یک دندان پزشک چه میزان باید از رادیولوژی بدانیم. این گپ و گفت رو انجام خواهیم داد با یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود محمدپور. یک متخصص رادیولوژی میهمان برنامه باشه و از طرح کیس امتناع بکنه، قاعدتا خیر. طرح پرسش امشب ما رو هم همراه هستیم همگی با سوالی که استاد عزیز جناب دکتر محمدپور متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت برای ما مطرح خواهند کرد. بخش کنکاش رو هم حتما شنونده هستیم. راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون سپهر دانش هم شماره پیامکی 3102 هست. بعد از اینکه سوال مطرح شد میتونید پاسخاتون رو از همین طریق برای ما ارسال بکنید. خب ساعت 22 و تقریبا الان دیگه 4 دقیقه است و همونطور که عرض کردم قراره یه گفتگوی خیلی خیلی جذاب داشته باشیم از این مبحثی که شاید تا به الان خیلی ازش فرار میکردیم. رادیولوژی یکی از اون رشته‌هایی که خیلی به ما کمک میکنه در زمینه درمان هامون، طرح درمان هامون، تشخیص هامون و چقدر میتونیم از یک درمانگر معمولی تبدیل بشیم به یک درمانگر موفق و بهتر. همونطور که عرض کردم استاد ارجمند جناب دکتر مسعود محمدپور متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت امشب میهمان ما هستن. استاد عزیز سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و محترم. خیلی ممنونم از این که این وقت رو در اختیار من قرار دادید و همونطور که گفتید کمتر شناخته شده از رادیولوژی و من از این فرصت خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشین آقای دکتر. البته این نقدی هم به کلن درس دادن رادیولوژی دارم که حالا در خلال گفتگوهامون حتما این رو به شما عرض خواهم کرد. خیلی خیلی توفیق زیادی نصیب ما شده که امشب در کنار ما هستین تا بتونیم از این در حقیقت فن و بند رادیولوژی مقدار بیشتر بدانیم. آیتور اگر موافق باشین به رسم همیشگی برنامه مصفر دانش برنامه رو با طرح پرسش چهار گزینی از سمت شما شروع بکنیم و انشالله بعدش بریم سراغ ادامه ماجرا.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. من میپرسم یا شما ای دکتر؟
شما سوال چهار گزینی رو اگر زحمت بکشید بفرمایید، بعدش من سوالات دیگه‌ای که بعد شما بپرسم رو عرض خواهم کرد.
بله، خواهش میکنم. سوالی که در حقیقت مد نظر هست که همکارها پاسخ بدن، لطفاً بفرمایید که کدام رادیوگرافی رو میتوان در بعد به ورود مراجعه کننده به مطب یا کلینیک برای او تجویز کرد. گزینه الف پری اپیکال موازی، گزینه ب رادیوگرافی بایتفینگ، گزینه جیم رادیوگرافی پانورامیک و گزینه دال هیچ رادیوگرافی را نباید بدون معاینه بیمار تجویز کرد.
خیلی عالی. سوال خودش چالشیه به نظرم. یه مقداری شنوندگان عزیز تأمل بکنن، یه رفت و برگشت بکنیم. 30102 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست تا پیامکاتون رو برای ما ارسال بکنید. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برگردیم بریم سراغ گفتگوی امشبمون. خیلی خوب، خیلی سریع بریم استاد عزیز سراغ گفتگوی اصلی امشبمون. پر از چالش هست رادیولوژی برای همه ما، به خاطر اینکه از اینجا در حقیقت ایده این برنامه به ذهن آمد که در چند روز اخیر وقتی وارد فضای مجازی می‌شدم می‌دیدم که خیلی از درمانگرها و همکاران ما با گرفتن یک گرافی OPG که احتمالاً به خاطر ابعاد بزرگتری که داره در دست می‌گیرن که در ویدیوها بهتر بیفته، شروع می‌کنن به طرح درمان دادن، صحبت کردن و خب این ویدیو در حال در حقیقت ترند شدن و پخش شدن در سطح جامعه هست و می‌تونه ذهنیت‌ها رو تحت تأثیر قرار بده. برای همین تصمیم گرفتیم که به این موضوع بپردازیم. آیتور، یکی از موضوعات و نکات مهمی که برای همه همکاران ما هست بعد از اینکه رادیولوژی‌های مرسوم ما مثل پی‌اپیکال که بیماران ما با همون رادیوگرافی تک دندان میشناسند یا رادیوگرافی OPG میگیرن، یک سری شاخص‌ها، علامت‌ها در اون قرار داده میشه. آیا این علامت‌گذاری‌هایی که در این گرافی‌ها داریم و توسط متخصص رادیولوژی اتفاق میفته برای درمان ما کمک کننده هست یا اینکه نه صرفاً یک دید نسبی قرار به ما بده؟
بله، خیلی ممنون از این سوالتون. بله، همونطور که فرمودید، اگر قرار باشه که بر اساس اون علامت گذاری ها طرح درمان جلو بره، در حقیقت هدف رادیولوژیست برآورده نشده. به طور کلی خب رادیولوژی قراره که چشم سوم ما باشه و به این معروفه و این به شرطیه که ما قبلش یک معاینه کامل رو انجام داده باشیم و برای دید سوم سراغ رادیوگرافی بریم. و اون علامت گذاری هایی که انجام میشه، خب رادیولوژیست وقت گذاشته، با کیفیت بالا روی مانیتور خودش اونها رو دیده و در حقیقت داره یک پیشاگهی و یک اخبار به دندانپزشک و درمانگر میده که باید به اون نقاط و به اون مناطق توجه بیشتری بکنه. ولی هرگز نباید این جایگزین معاینه دقیق و در حقیقت معاینه بالینی بشه. علائم بالینی بیمار کامل باید چک بشه، معاینه داخل دهانی انجام بشه و در حقیقت در نهایت از کمک گرفتن از رادیوگرافی میشه که به یک طرح درمان خوب رسید.
خیلی عمالی. آیا تو در حقیقت تمام ماجرای ما برمیگرده به این رفاقت بین کلینیک و پاراکلینیک، به اینجایی که یک کلینیسیان بتواند یک درخواست درست رادیوگرافی و رادیولوژی رو بده و از اون طرف هم بتونه از اون درست استفاده بکنه. و به قول شما این آگاهی داشتن از اینکه این متخصص رادیولوژی داره با ما کمک میکنه خیلی تاثیرگذار خواهد بود. اما آقای دکتر، هنوز که هنوزه خیلی از همکاران ما در تجویز رادیوگرافی ها نه به اون اندازه گروه اولی که عرض کردم با افراط، بعضی دچار تفریط میشن، یعنی اصلا میترسن از دوز اشعه‌ای که بیمارانشون داره در واقع تابیده میشه. صحبت میکنن از این که بیماران ما وقتی مراجعه میکنن، مخصوصا در یک طیف خاصی از مراجعین ما، مثل کودکان، مثل مادران باردار، مادران شیرده،
بله،
وقتی مراجعه میکنن این نکته رو مطرح میکنن که خب این دوز اشعه رادیوگرافی برای ما مضر هست، آیا میشود حذفش کرد یا نه؟ اینجا چه بکنیم؟ هم در رابطه با دوز اشعه در واقع رادیوگرافی ها به ما توضیح بدین که در چه حدی هست، مثالی برای ما بزنین که در ذهن ما بیشتر جا بیفته، و از اون سمت اگر قرار هستش که این کارو بکنیم، آیا میشود رادیولوژی و رادیوگرافی رو حذف کرد به طور کامل، مخصوصا در این گروه خاصی که عرض کردم، یا نه؟
بله، خیلی ممنونم. این یکی از در حقیقت پرچالش در این موضوعات بیماران و کلینیسیان ها در رابطه با رادیوگرافی هست، اینکه چقدر این آسیب میزنه. خب به طور سنتی این تو ذهن همه هستش که این اشعه مضر هست به خاطر چیزهای بدی که سالیان سال راجع بهش شنیدیم. خوشبختانه باید بگیم که یکی از پیشرفت‌های بسیار بزرگ در حیطه رادیولوژی که در حقیقت تکنولوژی دیجیتال اتفاق افتاده، کاهش دوز اشعه هست، و در حقیقت تمام این محققین برای اینکه این قابل فهم باشه، این رو مقایسه کردن با دوز تابش زمینه. دوز تابش زمینه در حقیقت میزان اشعه ای است که ما در طی روز بدون اینکه حتی از نزدیک یک رادیولوژی هم رد بشیم داریم دریافت میکنیم، مثلا توسط تشعشعات کیهانی، مثلا اشعه که از خورشید به ما میرسه، یا مثلا عناصر رادیواکتیوی که در خاک وجود داره در اطراف ما و ما برامون قابل پیشگیری نیست. باید بگیم که در مورد رادیولوژی دندانپزشکی به طور خاص به قدر این میزان پایینه که با در حقیقت تعداد روز در هفته مقایسه میشه. به طور مثال میگن که مثلا رادیوگرافی پریپیکال معادل مثلا 4 روز در حقیقت تابش زمینه ای هست، و انقدر این میزان کمه که واقعا قابل در حقیقت نگرانی و جای برای نگرانی باقی نمیذاره. این در حقیقت اخیراً، حالا خیلی خوب شد که اینو اشاره کردین، در 2 سال گذشته انجمن دندانپزشکی آمریکا در حقیقت سیستماتیک ریویو رو انجام داد برای اینکه این به این نگرانی خاتمه بده، و در حقیقت تمام تحقیقاتی که در کل دنیا راجع به دوز تابشی رادیولوژی دندانپزشکی انجام شده بود رو جمع‌آوری کردن و در نهایت یک گایدلاینی رو منتشر کردن که بسیار هم سر و صدا کرد و مورد توجه در حقیقت قرار گرفت. طبق این گایدلاین دیگه تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان استفاده از روپوش سربی گردنبند تیروئید برای بیماران دندانپزشکی الزامی نیست.
چقدر جالب و عجیب از باب این که اگر به تازگی این رو میشنویم.
بله، بسیار این سر و صدا کرد در حیطه رادیولوژی، و نکته جالبترش اینه که حتی برای مادرای باردار هم هیچ استثنایی رو قائل نشدن. خب حالا اگر خاطرتون باشه از دوران دانشجویی، اینا تقسیم میشد به 3 تا 3 ماه، 3 ماه اول، دوم، سوم، و 3 ماه دوم رو برای کارهای دندون پزشکی توصیه میکردن در رابطه با رادیوگرافی. الان دیگه هیچ محدودیتی نداریم، گفته میشه که در هر زمان از در حقیقت بارداری که لازم شد و نیازهای تشخیصی، خب این شرط هست که نیازهای تشخیصی ایجاب کرد، میشه که هر رادیوگرافی، و این هم باز شرط جالبی است، هر رادیوگرافی حتی سی بی سی تی رو تجویز کرد بدون اینکه نگران باشیم که بر مادر یا از اون مهمتر بر جنین بخواد چه تأثیری بذاره.
چقدر این نکته حائز اهمیته، به خاطر اینکه خیلی از اوقات در مخصوصا در دوران بارداری مادران، ما به خاطر اینکه نمیتوانستیم یا میترسیدیم به عبارتی درست‌تر رادیوگرافی تجویز بکنیم، درمان رو به تأخیر مینداختیم، و این به تأخیر انداختن درمان موجب آسیب‌های جبران ناپذیری به دندان میشد. الان طبق توصیه شما در حقیقت همکاران ما اول از همه باید آگاه باشن و بعد شنوندگان عمومی ما که بتونن این کار رو انجام بدن. آیتور، سوال من یه بخش دومی هم داشت، به خاطر اینکه قاعدتا خیلی از فیلرهایی که در درمان موقع کشیدن اتفاق میفته، موقع درمانش اتفاق میفته، و احتمالاً بدون رادیوگرافی مناسب درمان رو شروع کرده بودن، حالا که دچار شکست شدن، دچار یک عارضه شدن، به شما مراجعه میکنن و همکارانتون و درخواست رادیوگرافی دارند. میخوام بگم که آیا حذف رادیوگرافی از درمانهای عادی که داریم انجام میدیم، مثل کشیدنهای ساده‌ای که داریم انجام میدیم، و در نظر بگیریم که داریم راجع به همکاران جوانمون صحبت میکنیم، راجع به درمان ریشه و اینها، آیا میتونیم رادیوگرافی رو حذف بکنیم، بگیم خب نیازی نیست رادیوگرافی تعیین نمیکنیم، یا صرفا با یک OPG تمام کارهای درمانیمون رو انجام بدیم؟ میخوام از دید شمایی که دارین حالتو، چون قطعا همکاران زیادی دارن با شما کار میکنن، بگون از دید شما چه تأثیری بر روند درمان، کیفیت درمان و رضایتمندی بیماران ما میذاره؟
خب جام دکتر، امروزه بدون رادیوگرافی که قبل از درمان تهیه بشه، واقعا تصور این که درمانی داده بشه عملا تصور ناپذیره، حتی اگر بخوایم اون رو درمان یک پوسیدگی بدونیم، چه برسه به اینکه درمان‌های در حقیقت اگریسیو تری انجام بشه، حالا درمان ریشه یا درمان‌های پروتزی یا از اون در حقیقت گسترده‌تر درمان‌های ایمپلنت. و متأسفانه این رو کماکان در سال 2025 داریم میشنویم که خیلی‌ها گارد دارن نسبت به این موضوع، حالا یا به خاطر ناگهانی یا چه تجربیات ناخوشایندی که داشتن، و در حقیقت رادیوگرافی رو از درمان‌های خودشون و پیش‌زمینه درمان‌های خودشون حذف کردن، و نتیجه این میشه شما رو و خیلی عظیمی از فیلرهایی که ناچارن که بعداً دوباره مراجعه بکنن به رادیولوژی، و شاید واقعاً کار وسیع‌تری میخواد که بفهمیم علت این گارد نسبت به تهیه رادیوگرافی قبل از درمان چی است؟ آیا مشکل هزینه است؟ آیا مشکل رفت و برگشت بیماره؟ آیا بیمارها هستن که در حقیقت راجع به این موضوع ناراحت هستن؟ و حقیقتاً بگم خودم هنوز متوجه نشدم که چرا یه همچین درمان های انجام میشه، در حالی که خیلی راحت با در حقیقت مراجعه بیمار انجام میشه رادیوگرافی، یا اینکه حالا دستگاه فریفیکالو که دیگه الان اکثر همکارا میتونن تهیه بکنن، قیمتش مناسب هست و میتونه خیلی از این ناراحتی، از شکایات، از ناراحتی‌های بعدی و از هزینه‌های چند برابری که در حقیقت به بیمار و به درمانپزشک تحمیل میشه جلوگیری بکنه.
شاید از یه بابتی بحث این هزینه است. حالا این هزینه یه بخشش مادی است که شاید بیماران دارن میپردازن، و یه بخش هم هزینه است که خود اون درمانگر داره میپردازه. همون شکایتی که شما میفرمایین، اگر که ما گرافی قبلی از اون بیمار نداشته باشیم، در هیچ محکمه درمان مقابل دفاع نیست. از بابت همون هزینه هم که داره بیمار پرداخت میکنه، این را باید بپذیریم که وقتی این هزینه که در قبال هزینه جبران ناپذیر یک عارضه خیلی هزینه معقول و کمتری هست انجام بشه، اتفاقات بد کمتری رو در حوزه درمان‌های دندانپزشکی میبینیم. یکی از به نظرم دلایل این که دندانپزشکی در شکایات در صدر قرار گرفته، مثلا همین بی توجهی است به پاراکلینیک قبل از اینکه درمان رو بخوایم انجام بدیم.
بله کاملا فرمایشتون درسته که در حقیقت خیلی جمله طلایی رو فرمودین که بدون رادیوگرافی در حقیقت در هر محکمه ای متاسفانه بهترین درمان ها محکوم به شکست خواهند بود.
ممنون از شما. تو از اشعه و دوز تابشی و اینها صحبت کردیم و دستگاه پریاپیکالی که اشاره کردین قیمت مناسب تری داره نسبت به سایر دستگاه رادیوگرافی، و می شود در مطب ها همکاران تهیه بکنن، که می بینیم که خیلی از همکاران خوشبختانه دارن چنین تجهیزاتی در مطب هاشون. اما یک نگرانی همیشه هست. من یادم دوره دانشجویی عمومی خودم، وقتی که به مطب های دندان پزشکی می رفتم، این دستگاه هایی که اونجا بود شبیه همون دستگاهی بود که ما در دانشگاه ها می دیدیم، دستگاه های در واقع تصویر برداری رادیوگرافی پریاپیکال یا بایت وینگ. ولی به مرور زمان دستگاهی اومد که دستگاهی اصطلاحاً بی‌سیمن پورتابلن، و تا اونجایی که حضور ذهن دارم یه مقداری هم توی کتابا میگفتن که این دستگاه پورتابل، حداقل این دانش هم شاید مال 10 سال پیشه، بخوام این همچنان اون گونه هست یا نه. این دستگاه پورتابل اشعه پراکنده بیشتری دارن و احتمال آسیب ظاهراً باشون وجود داشت. میخوام ببینم که با توجه به اون تغییراتی هم که توی نوع نگرش در رابطه با محافظت از اشعه در بیماران وجود داره، آیا این دستگاه پورتابل ما همچنان اون دیدگاه هست، یا اینکه نه الان خیلی سیف و بی خطر هستن و میتونیم ازشون استفاده بکنیم؟
بله، اتفاقا این هم یکی از سوالاتی هست که خیلی از همکاران از ما این رو میپرسن. خیلی این دستگاه خب فراگیر شده، استفادهشون خیلی راحت هست دیگه، اون در حقیقت حجم وسیعی که اون دستگاه های قدیمی و اونا که رو دیوار نصب میشه، حالا یا پایه‌ای داره، بعضیاشون پورتاب هستن ولی پایه دارن، چرخ دارن و در حقیقت مساحت خیلی زیادی رو اشغال میکنن. این دستگاه بدون سیم هستن، توسط در حقیقت تکنسیان دستیار گرفته میشه و خیلی راحت، پوزیشن دهیشون هم بسیار راحت هست. بله همینطور که فرمودین قبلا نگرانی‌های خیلی زیادی در مورد در حقیقت سیفتی این تشعشعات وجود داشت، ولی شاید جالب باشه بدونید که چند سال پیش FDA در حقیقت این دستگاه ها رو یه سریاشون رو تایید کرد و در حقیقت اگر که دستگاهی که تعیین میکنیم تاییده FDA رو داشته باشه، میتونیم با خیال راحت بدون نگرانی از حال اون چیزی که ما بهش میگیم بک اسکتر یعنی اشعه پراکنده استفاده بکنیم برای بیمار بدون شک سیفه. از اونجایی که این دستگاه با باتری کار میکنن، با ولتاژ دی سی در حقیقت برق دی سی و مستقیم کار میکنن، میزان تشعشعشون بسیار بسیار پایینه، در حقیقت در حد 5-6 صدم ثانیه میتونن یه رادیوگرافی با کیفیت بسیار خوب تهیه بکنن برای ما. تنها نگرانی که همکاران باید نسبت بهش آگاه باشن برای در حقیقت خود در حقیقت کارشناس و همکاری است که در رادیوگرافی تهیه میکنه، از جهت تعداد بالای در حقیقت رادیوگرافی که ممکنه در طی روز در حقیقت اون همکار تهیه بکنه و این تشعشع برگشتی بعد تنها کسی که براش خطرناک هست برای خود در حقیقت دستیار ما هست و خوبه که حتما بهشون گفته بشه که برای احتیاط بیشتر یه روپوش سوربی در حقیقت متنشون بکنن، ولی برای بیمار به هیچ عنوان اینها خطرناک نیست و کاملا سیف و مورد تایید FDA هم هستن.
خیلی عمالی. دکتر، این بحث رادیوگرافی ها و صحبت هایی که در رابطه باش داریم، یه نکته خیلی مهمی هم که داره اینه که در حقیقت در خلال صحبت هامون من این رو عرض کردم، خیلی از همکارای ما میترسن از این که درخواست رادیوگرافی بدن، میترسن زیاده روی باشد. گاهی اوقات یهو میبینیم یه همکاری همه مدل های رادیوگرافی که در حقیقت علم وجود داره رو درخواست میده. یعنی میبینین این بره بوم یا اون بره بومی. حالا ما میخوایم یک بار از زبان یک رادیولوژیست، یک متخصص این حوزه یاد بگیریم، یا به عبارتی مرور بکنیم، به همکارانمون بر نخوره، مرور بکنیم نکاتش رو، که ما چه زمانی میتونیم یک رادیوگرافی درست رو تجویز بکنیم برای شما، و اگر خواستیم از این رادیوگرافی مختلف استفاده بکنیم هر کدومش به درد چه کاری میخوره. یعنی ساده و روان بپردازیم به این که هر رادیوگرافی رو کجا استفاده بکنیم. البته یه جوری هم آقای دکتر حواستون باشه که به پاسخ سوال امشب اشاره نکنیم.
بله بله بسیار عالی. بله این هم خب نکته مهمی است، هممون اینها رو خوندیم. همونطور که فرمودین صرفا جهت یک یادآوری، خب ما رادیوگرافی داخل دهانی رو داریم که فیتیکال وایت فیلم و اوکلوزال هست که بالاترین رزولوشن و دقت رو دارن. رادیوگرافی خارج دهانی داریم که در حقیقت هممون با پانورامیک آشناییم که در حقیقت شایع‌ترینش هست، با لترال سفالومتری، اما سفالومتری رادیوگرافی اسکال که خب دیگه امروزه خیلی کم استفاده میشن، و در حقیقت سی بی سی دی. وقتی که اگر بخوایم یه در حقیقت گایدلاین خیلی ساده برای خودمون ترسیم بکنیم، اگر که مراجعه کننده ما مشکل دندانی داره که منحصر به یکی دو دندون هست و ما معاینه هم انجام دادیم و احتیاج داریم که صرفا یک دید بسیار خوب و با دقت بالا راجع به همون یکی دو تا دندون داشته باشیم، میتونیم با خیال راحت از رادیوگرافی داخل دهان، از رادیوگرافی پریفیکال استفاده بکنیم. که حالا باز جهت یادآوری عرض میکنم که تکنیک موازی داشت و تکنیک نیمساز، که تکنیک موازی نیاز به هولدر داره و معمولا توسط رادیولوژی ها انجام میشه. در حقیقت از انواع اوکلوزال ما خب کمتر استفاده میکنیم چون نیاز به سنسور بزرگتری داره که معمولا اینها در اختیار رادیولوژی ها هست. اگر که نیاز داشتیم که در حقیقت دید وسیع تری داشته باشیم، اگر که طرح درمانمون منحصر به یکی دو تا دندون نیست، اگر میخوایم یک نمای کلی از فک داشته باشیم، اگر که مشکوک به پاتولوژی در فک هستیم، اون وقت میتونیم بریم سراغ رادیوگرافی پانورامیک یا همونطوری که مصطلح هست OPG. در حقیقت میتونیم بگیم که ما برای غربالگری اجازه نداریم که رادیوگرافی تجویز بکنیم، صرف این که ببینیم که آیا چیزی هست یا نه، بدون این که بیمار رو معاینه کرده باشیم. در حقیقت ما حتما اول باید بیمار رو معاینه کرده باشیم، تاریخش رو گرفته باشیم و بعد اون وقت بر اساس اون اگر که محدود به ناحیه کوچیکی بودیم فک دندان، اگر بیشتر بود میتونیم سراغ پانورامیک بریم، و اگر که با توجه به اینکه پوسیدگی‌های بین دندانی خیلی اوقات در معاینات داخل دهانی، معاینات بالینی قابل مشاهده نیستن، شاید تنها رادیوگرافی که ما میتونیم در حقیقت از اون استفاده بکنیم برای این مکمل در حقیقت معاینه داخل دهانی بود.
خیلی عالی. آیتور یه مبحثی هم که اینجا مطرح میشه این بحث همین رادیوگرافی ها، بحث چالش هاش هم هست. این که خیلی از مواقع میبینیم که مخصوصا دانشجوها این سوال مطرح میکنن از خود من که دندان اندو شده و میگن اون عددی که طول کارکردی که مثلا توی پرونده بیمار نوشته شده توی بخش اندو با اون عددی که ما الان توی گرافی که تو بخش پروتز خودمون گرفتیم این عدد با هم متفاوت.
بله.
این اندازه‌گیری هایی که خیلی خیلی روتین و شایع این مطرح میشه و مدام یک پاسخ تکراری رو ما به دانشجوامون میدیم، یک بار برای همیشه تو این برنامه به این سوال جواب بدین که آیا اندازه‌گیری ها از روی یک تصویر پری‌اپیکال اندازه‌گیری واقعی است یا نه، و کدوم تکنیکش رو باید استفاده کنیم که به اون اندازه واقعی نزدیک‌تر باشه.
بله، بسیار عالی، بسیار سوال خوبی است. اگر بخوام به صورت بله یا خیر کلی جواب بدم، باید بگم که خیر، روی رادیوگرافی تک دندان اندازه‌گیری با خطکش قابل اعتماد نیست و قرار صرفاً به ما یک مقایسه ای رو بده. به این ترتیب است که خب رادیوگرافی نیمساز که به هیچ عنوان اندازه‌گیری خطکش قابل اعتماد نیست با خطکش، در مورد رادیوگرافی پری اپیکال با توجه به اینکه ما بزرگ نمایی داریم باید یک مقیاسی داشته باشیم. حالا اگر از ابزار دیجیتال داریم استفاده میکنیم، اگر از رادیو در حقیقت PSP یا در حقیقت RGB استفاده میکنیم، نرم افزارهای اونها به ما این ابزار رو میدن، خطکش های دیجیتال میدن، ولی حتما لازمه که اون خطکش دیجیتال کالیبره بشه با یک مقیاسی که اون اندازه در حقیقت درسته. مثلا اگر که فایلی رو داخل کانال گذاشتیم و طول اون رو میدونیم، اون خطکش دیجیتال رو با اون طول واقعی که خودمون میدونیم مثلا 10 میلیمتر هست کالیبره میکنیم و بعد بر اساس اون میتونیم اندازه بگیریم. در حد نیازهای اندودونتی که معمولا فکر میکنم منظور شما بیشتر همین هست، یا برای پروتز بله خالی کردن در حقیقت ماده پرکننده ریشه که ما یه طول تقریبی میخوایم و بعدش هم دوباره دبل چک میکنیم با رادیوگرافی، در همین حد قابل استفاده است، به شرطی که اون ابزار اندازه‌گیری ما حتما با یک مقیاس واقعی کالیبره بشه.
درسته. تو یه سوالی هم امروز یکی از دانشجوها ازم پرسید، این رو گرچه که در خلال صحبت‌ها بهش اشاره کردین مجدد از شما میپرسم. ما معمولا برای اینکه برای یک بیمار تعیین فضای پست تعداد گرافی مناسب رو بسنجیم، یک گرافی قبل از خالی کردن کانال داریم، یک گرافی حین کار میگیریم و یک گرافی هم پایان کار در پرونده زمینه میکنیم، یعنی سه تا گرافی پری‌اپیکال میگیریم.
بله.
آیا این سه تا بشود 5 تا اتفاق بدی افتاده یا نه؟ این رو خیلی صریح به ما جواب بدین، هم ما استادا بیشتر حواسمون جمع کنیم، هم دانشجوها یه مقدار با خیال راحت‌تری در ما انجام بدن.
اگر این نگرانی از این جهت هست که آیا به بیمار آسیبی رسیده یا نه، حالا این سه تا شده 5 تا 6 تا، جوابش خیلی آسیبی نرسیده. ولی از این جهت که آیا ما تکنیک رو درست انجام دادیم، آیا تمام موارد رو پروتکل رو رعایت کردیم یا اینکه نکردیم، از این جهت میتونه در حقیقت مورد توجه باشه. اگر که تکنیک رو درست انجام دادیم و نیازهای تشخیصی ما این رو ایجاد کرده، خیر، اشکال نداره.
در حقیقت درمان درست و مسیر درمانی درست به نظرم مهمتره تا اینکه بخوایم به حواشیش بپردازیم، چون اینجا یه جاهایی ما دلواپس یه سری چیزایی میشیم که خیلی شاید اونجا محلی از اعراب نداره. یعنی بین اینکه یه گرافی بیشتر بگیریم و کانال رو پرف بکنیم، به نظرم بهتره که یه گرافی بیشتر بگیریم.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً باید هزینه فایده کرد، ببینیم که از اون رادیوگرافی چقدر داریم استفاده میکنیم. دقیقاً مطابق فرمای شما، اگر قرار آسیب بیشتری از نگرفتن رادیوگرافی برسه، پس حتما میریم اونجا سراغ تهیه رادیوگرافی اضافه.
خیلی عالی. ولی تو اگر موافق باشین اینجای گفتگو رو داشته باشیم با هم دیگه، به اتفاق شما شنوندگان عزیز بریم یه بخش رو بشنویم و بعدش برگردیم، حالا در رابطه با پانورامیک و CBCT یه گپ مفصل‌تری رو با هم بزنیم. تقریبا به میانه برنامه رسیدیم.
در خدمت شما هستم.
کنکاش